بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه درس خارج فقه شهادات، استاد تبریزی، 28-12-64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در فرمایشی بود که علامه در قواعد فرموده است، راجع به این که اگر ما بین شاهد و مشهود علیه بله خصومت بوده باشد، شهادت این شاهد بر اون مشهود علیه مسموع نمی شود. و مراد از خصومت کما ذکرنا این است که شاهد خودش طرف دعوا حساب می شود، اما استقلالاً او تبعاً. با اون بیانی که هفته سابقه گذشت، در قواعد دو تا فرع فرموده است. فرع اول این است که اگر بر شخصی جراحتی وارد کنند که اون جراحت خوب نشده است و احتمال سرایت دارد، جراحت جراحتی است که ساری است بالاخره و احتمال است قویاً یا احتمال دارد احتمالاً اقلائیاً که این مجروح را این جراحت بکشد. جراحت جراحتی ساریه، ولیکن اون شخص مجروح فعلاً حی است، احتمال این دارد که این جراحت او را بکشد، که مورد قصاص می شود در صورتی که اون شخصی که این جراحت را زده است عامد در قتل او بوده باشد، و مورد دیه می شود در صورتی که این جراحت به قصد قتل واقع نشده است و جراحت هم فرض بفرمایید طوری نبوده است چورا بکشد، ولیکن فعلا اینجور شده است که محتمل است این را بکشد، که در این صورت در ما نحن فیهی که هست، در ما نحن فیه دیه باید گرفته بشود، که قتل عمدی نیستی است. این کسی که شهادت می دهد بر جراحت اون کسی که جاره هست، که می گوید من شهادت می دهم که این مجروح که پدر من است، فلان شخص توجه کردید این جراحت را به او وارد کرد، این شخصی شهادت می دهد که اگر این شخص مجروح بمیرد قصاص حق او می شود، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، اون ولیش یعنی وارثش حق القصاص را ارث می برند، و اگر نه اون قتل عمدی نبوده باشد دیه را این وارث ارث می برند. ترس دیه من یرس المال یرس ولد ولی یرس دیه من یرس المال. پس علی هذا الاساس این شخصی که شهادت می دهد این پدر ما که مجروح شده است فلانی این جنایت و جراحت را بر او وارد کرد، این ولد شهادت می دهد. در این صورت فرموده شهادت این مسموع نمی شود. چرا؟ بران که این شهادت این دعوای بر خودش است، یعنی قصاص از اون شخص ما باید بگیریم، یا دیه از اون شخص را دیه را از اون شخص ما باید بگیریم. که ان ادعا می کنند بر اون شخصی که توجه کردید او اقرار بر جرح ندارد که من بر جراحت وارد کردم. کسی ادعا می کند، خود و مجروح ادعا می کند، یا شخص دیگری از موکل او، یا فرض کنید یکی از ورثه‌اش ادعا می کند که فلانی این جراحت را وارد کرد بر مورث ما. در این صورت این شاهد که شهادت می دهد که خودش هم یکی از ورثه است، شاهد که قصاص به او هم ارث می رسد و دیه به او هم ارث می رسد، در این صورت شهادتش مسمونی است، چون که این شاهد خصم حساب می شود، یعنی مدعی حساب می شود، و گفتیم باید در محاکمه شاهد غیر الخصم بوده باشد. اینجا یک قیدی زده است با نحوی که صاحب الجواهر نقل کرده است از ایشان، فرموده است این عدم سما که شهادت این وارث حساب نمی شود شهادت، ولا تسمع، در صورتی که میت مدیون نبوده باشد به دینی که مستوعب جمعی ما ترک است، که حتی این دیه اگر بگیرند این دیه را، این دیه به ورثه نمی رسد، چون که مدیون است میت، دویان این دیه را بله برمی دارند. قید اولی این است که میت دین مستوعب نداشته باشد، و دومی این است که ما ملتزم بشویم در مواردی که دین میت مستوعب است، حق الغرمایی که است و طلبکارها حقشون به اون اعیان ترکه متعلق نمی شود. اگر دین مستوعب نداشته باشد یا داشته باشد ولیکن ملتزم بشویم که حق دنیا متعلق به اعیان ترکه نمی شود، در این صورت است که شهادت شاهد مسموع نمی شود، و یعنی شهادت شاهد مسموع نمی شود. و اما اگر دین مستوعب باشد و حق دنیا متعلق به اعیان بشود، این دو تا قید جمع شدند، دین مستوعب شد و حق دویان هم به اعیان متعلق شد، نه شهادت وارث مسموع می شود، چون که شاهد دیگر خصم حساب نمی شود. اگر این میت این شخص مجروح بمیرد و دیه گرفته بشود از این جاره، در اون دیه این شاهد که وارث است حق ندارد، چون که دین مستوعب دارد و ترکه میت هم اعیانش متعلق حق دویان است، مثل تعلق حق غرما بر اموال مفلس. چه جور اونجا حق دویان و غرما متعلق به اعیان مال مفلس می شود؟ و مالی که غیر از مستثنیات دین است حقشون متعلق به او می شود. اگر در امان حنفی هم حق متعلق شد، توجه کردید، اون وقت این شهادت مسموع بله می شود از وارث، چون که وارث هیچ خصمی نیست، میگه به من مربوط نیست، دینم گرفته بشود. توجه کردید دینم گرفته بشود، در ما نهنفی دین گرفته بشود، به ورثه میرسد و حق به طالب هم ندارند، که نه اون دیون را، اون اعیان را خودمون برمیداریم، عوضش را میدیم. توجه کردید؟ این فرمایشی که این قیدی که زده است، این مبتنیست بر این که در بحث دعوا گذشت، ما در سماع دعوا و در دعوا مدعی معتبر بدانیم که مطالبه حق فعلی را بکند، حق تنزیزی را مطالبه بکند. اگر ما گفتیم مطالبه حق تنزیزی باید بشود از مدعی تا او مدعی بشود، خب در ما نهنفی با این دو قید دیگر وارث مدعی نمی شود. چرا؟ چون که وارثی که هست دین میت مستوعب است و حق الغرما هم دویان هم متعلق به ما ترکه میت هست، که منها از اون ما ترک حساب می شود دیه میت. پس این که شاهد شهادت می دهد، حقی را مطالبه نمی کند، حق تنزیری را مطالبه نمی کند. و اما اگر کسی گفت در سماع دعوا حق تعلیقی هم کافی است، لازم نیست حق فعلی باشد، خب در ما نهنفی حق تعلیقی دارد این شاهد. چرا؟ بران که اگر دیون میت را کسی تبرعن ادا کرد، دیه و ما ترک به این ورثه میرسد دیگر. دین شخص، دین این شخص مثل سایر دیون است. چه جور من به کسی اگر مقروض بوده باشم، کسی تبرعن ولو بدون اطلاع من هم ببرد دین مرا به اون شخص بدهد از مال خودش، ذمه من فارغ می شود دیگر. این شخص مجروح هم همین زور است، اگر شخصی تبرعن دیون او را ادا کرد، توجه کردید؟ همش را یا بعضش را که به نحوی که دیه می رسد دیگر بر وارث. در این صورت ورث این شخص شاهدی که هست، در اون مالی که هست، در اون دیه حق دارد. این حق، حق تعلیقی است، حق تنزیزی نیست. بیما این که در مخاصم اصحابگان گذشت گفتیم باید مطالب یعنی مدعی باید حق فعلی را، توجه کردید، مطالبه بکند، که داستانش سابقاً در بحثی قضا گذشت، بدون زهد چون که در ما نهنفی حق فعلی نیست، مخاصمه خصم حساب نمی شود ولو یه حق تعلیقی را دارد. کسی گفت نه، سماع دعوا با حق تعلیقی هم می شود، اونجا داخل خصم می شود حتی با این دو قید. این سابقا مسئله اش گذشت، گفتیم باید حق فعلی بوده باشد مطالبه کند. مسئله دیگری که در ما نهنفی بله، فرعی را که ذکر فرموده است، اون فرعی این است، اگر شخصی مریض بوده باشد به مرضی که در اون مرض می میرد، یا مجروح بوده باشد به جراحتی که با اون جراحت می میرد، توجه کردید؟ مرض الموت است، یا مجروحی است که جراحتش می میرد. این شخص مجروح با شخص آخری دعوایی دارند، مجروح به شخص آخر میگه من 3000 تومان از تو طلبکار هستم، به شخص آخر میگوید. و اون شخص آخری که هست ولی معترف نیست، مقر نیست، باید این شخص مجروح بیانه بیاورد، یکی از شاهدهاش یا یه شاهدی واحدی، چون جمالیات است، شاهد واحد و یمینی که میخواهد بخورد، شاهد واحدش ورثه‌شه، پسرشه، که اگر مرد امال ارث میرسد به پسر. در این صورت اگر این پسر عادل شهادت بدهد که من شهادت میدهم که فلان کس مقروز است به پدر من کزا مقدار مسموع هست یا نه، فرموده مسموع میشود. در جایی که مال را توجه کردید، مالی را مطالبه بکند از شخص آخر، دعوا بکند مجروح، خودش یا وکیلش فرق نمی کند، وارث شهادت بدهد، وارث العدل شهادتش مسموع می شود. و فرموده فرق ما بین این فر و فر اصحابگی مالای اخواست ظاهر است. چرا؟ چون که اونجا حق دعوا مطالبه دیه بود، دیه بعد الموت می شود و اون دیه را ورثه مالک می شوند، وارث شانزا شهادت می داد که فلان کس زره را وارد کرده است، برای خودش بله دعوا داشت که دیه مال ماست، همه اشیا بعضش فرق نمی کند. و اما در این صورت در ما نحنفی اختلاف و دعوا در دیه نیست، در دین خارجی است که او میگوید 100,000 تومان تو از من قرض گرفته ای، یعنی 100,000 تومان من مالک هستم، من حق خودم مالک هستم فعلا. وقتی که این دعوا دعوای ملکیتی شد که مالک شخص حی است، ورثه طرف مخاصمه نیستند، چون که ورثه طرف مخاصمه نیستند بدون جهت شهادتشون مسموع می شود. اینجا عبارتی را که صاحب جواهر می گوید اونجا یک قیدی هست، ایشان می فرماید درست توجه کنید، این که شهادت شاهد مسموع می شود اون وقتی است که حکم حاکم قبل از موت اون مجروح و مریض بوده باشد، قبل از این که اون مجروح بمیرد در فرسانی یا مرضی داشت با اون مرض میمیرد، قبل از حکم حاکم، قبل از موت حاکم حکم بکند، ولی این شهادت صحیح است و اون حکمم تمام است. و اما اگر اینها که این وارث است شهادت داد که پدر من طلبکار است از فلانی، پدرم حی است، توجه کرد از فلانی طلبکار است، شهادت را داد و قبل از این که حاکم حکم بکند ولی حکمت به ان فلانم مدیون لهذا بکذا، قبل از این که حکم را بکند اون مریض مرد یا مجروح مرد، ظاهر عبارتی که جواهر نقل می کند و می فرماید ظاهرش این است که این شهادت دیگه لا تسمه، شهادت در فرسانی اون وقتی تسمه که قبل از حکم حاکم اون شخص نمیرد، و الا اگر قبل از حکم حاکم بمیرد اون شخص شهادت مسموع نمیشود. بله چند اون نظرشون این میشود که بعد از این که او مرد دیگر دعوا برمیگردد به خود شاهد، دیگر شاهد برای خودش مطالبه میکند، میشه ارث دیگر، ولیکن این وهم ضعیف است. چرا؟ چون که میزان قضا این است که شاهد این در شهاده واجد شرایط بوده باشد، نه این در حکم الحاکم. آنی که معتبر است این نما عقضی بینکم بالبینات والایمان، اون وقتی که حاکم حکم می کند باید مستند بشود به شهادتی که شاهد در اون وقت شهادت واجد اوصاف، واجد اموری بود که معتبر در شاهد است. آن امور بوده باشند این ده حکم الحاکم یا نبوده باشند، آن امور بقایشون معتبر نیست به زمان الحکم. علا هازا شما فرض کنید ما مطالبه کردیم، توجه کردید، ادعا کردیم پیش حاکم که از زید ما 10,000 تومان طلب کاریم، زیدم مگر نبود. حاکم گفت برو شاهد بیاور. خب ما شاهد آوردیم، شاهدم شهادت داد، توجه کردید، یه شاهد آوردیم که خودمون هم قسم میخواستیم بخوریم. در این صورت بله شاهد شهادتش داد، ما هم فرض کنید قسم خوردیم. قاضی که بله دستگاهش را دست پاش را زمین میچرکهاش رو بکند، شاهد ما سجده تامه کرد مرد اونجا. خب حاکم حکم بکند یا نکند؟ بلا اشکال حکم میکند. حاکم که ملاک حکم تمام شده است. اونی که در شاهد شهادت معتبر است در حکم حاکم، شهادت عدل است. شهادت عدل موجود شده است و یمین مدعی هم موجود شده است. این عدل بعد مرده یا بعد فاسق شده و از شرایط شهادت خارج شده، اگر فاسق می شود شاهده این عدلین بودن ها. بعد یه زوری شد که هنوز حاشم حکم نشرده بود، ولی یه طول کشید حکم حاشم، توجه کردید، تا حکم بکند اوضاع عوض شد، اونها هم بله یکی یا هر دوتا عمل ایران مرتکب شدند، شیطان گولشون زد، عادل بودند، فاسق شدند. بگیم که خوب دیگه حکم نمیتواند بکند، نه کشف کند که از اول فاسق بودن ها، این زور ارتکاب نه، نه اون قطعیست که اینها آدم های درستی بودند. یه زوری شد توجه کردید که این کار را کردند، بلا اشکال مانع نمی شود از حکم حاکم. اینجا هم همین زور است. این وارث اون وقتی که شهادت می داد خصم نبود. یکی از شرایط شاهد این است که این در شهاده خصم نباشد، طرف در اون دعوا نباشد. و این شخص شاهد اون وقتی که شهادت می داد طرف دعوا نبود. بعد قبل از حکم حاکم او مرد داخل عنوان خصم شد، مثل اینکه داخل عنوان میت شد، داخل عنوان فاسق شد. بله یه مطلبی هست او را ما ملتزم هستیم، یه مسئله هست که اگر شاهدین شهادتی دادند، اینها قبل از حکم حاکم رجوع از شهادت کردند، گفتم بابا ما این شهادتی را که دادیم به شک افتادیم که این درست است یا درست نیست، توجه کردید، در این مسئله رجوع شاهدین انشاءالله مسئلهش خواهد آمد، رجوع شاهدین شهادت ما یا رجوع یکی از شهادتی قبل از حکم الحاکم، اونجا بله نص است برای اینجا دیگر رجوع شرط. اگر رجوع بعد الحکم حاکم شد فلا اثره، بلکه اون شاهدها غرم را می دهند. اونی که اون مالی که تلف کردند از مشهود و نله به واسطه شهادتشون به حکم حاکم، او را باید عوضش را بدهند، غرامت می کشند. و اما اگر نه قبل از حکم حاکم رجوع کردند، حاکم دیگر حکم نمی کند. اون مسئله اخراس منصوصه است و بر طبق نص ملتزم می شویم، اجتهاد در مقابل نص که نمی شود. ولیکن در ما نحنفی نصی نیست، علل قاعده است. قاعده مقتضاش این است که شاهد این در شهاده باید اوصاف را داشته باشد، اوصافی که در او معتبر است. بدون زد در ما نحنفی فرقی نمی کند موت اون شخص مدعی قبل از حکم حاکم بوده باشد یا بعد حکم حاکم بوده باشد، فرقی نمی کند. فی کلت تقدیرین شهادت این شاهد نافذ است و اشکالی هم ندارد. هازا تمام الکلام در مسئله خصم. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف اون وقتی که شهادت میدادن ربطی به این نداشت. اون دیه متعال دیه مال چیز است، بعد الموت است. خود اون شخصی که هست پادامی که هیست دیه قتل چی نیست، دیه قتل بعد الموت میشود، بعد الموت هم مال ورثه میشود. ولیکن بخلاف ما نهنوی، در ما نهنوی اون شخص در حیاتش مدعی ملکیت مال بود و شاهدم شهادت میداد که پدر ما بالفعل مالک است. نسبت به اونجا خصم حساب نمیشد. بعد محقق قدس الله نفسه شریف مسئله اخرایی را ذکر میفرماید، شرط اخرایی را میگوید. اون وقتی شهادت شاهد عدل معتبر است و مسموع است که ما بین شاهد و مشهود علیه عداوت دنیویه نبوده باشد. عداوت چند دو قسم است، یه عداوت دینی است، او کافر است من مسلمان، او مثلا فرض کنید مخالف است من مؤمن هستم فرض بفرمایید. عداوت دینیه بل اتفاق موجب نمی شود که شهادت شاهد رد بشود. سابقا گذشت دیگر شهادت مسلم عد بر کافر توجه کردید، بر مخالف مسموع است. این عداوت دینیه شخص عادل باشد، ها مؤمن است عادل است، ما بین مشهود علیه و ما بین عداوت دینیه است، او مانع نمی شود از قبول شهادت این شاهدت. اینما الکلام در جاییست ما بین مشهود علیه ها که بر علیه او شهادت می دهد و ما بین شهادت، این عداوت دنیویه است. اگر عداوت دنیویه شد شهادت این شاهد مسموع نمی شود. صاحب جواهر دارد بر اینج بلا خلاف نزده او، چند مسئله مشهور است، ایشان دارد بلا خلاف نزده او، بل الاجماع به قسیمه علیه، اجماع منقول و محصل، یعنی می شود محصل را هم تحصیل کرد بر این حکم است که با عداوت دنیویه شاهد شهادتش مسموع نمی شود. بعد توجه کردید در عبارت مصنف و بعض دیگر این است، ولو این شهادت دنیویه موجب فسق نبوده باشد، شخص به واسطه این عداوت دنیویه که ما بین او و ما بین مشهود علیه است، عداوت دینی نیست، عداوت دنیوی است، و به این عداوت دنیوی از فرض کنید از عدل خارج نشود، بدون جهت است که اگر شهادت بر علیه او داد لا تسمه، اما بر شهادت بر له او داد که با او عدو است تسمه، چون که عادل از شهادت داده است بر علیهش لا تسمه. یا این شاهدی که ما بین این و ما بین زید عداوت دنیوی هست، این عداوت دنیوی فاسقش نمی کند، این شخص شهادت داد بر شخص آخر بر لهش یا بر علیهش در یه دعوایی که ما بین شخص آخر و ما بین شخص آخر است که مربوط به اون عدوش نیست، شهادت بر له و علیه هر دو مسموع می شود. پس شهادت شخصی که عداوت دنیوی یدارد با شخص دیگر، بر علیه هم مشهود و علیه مسموع نمی شود. خب کلام در مقام در دو جهت واقع می شود. جهت اولا این است که دلیل این حکم چیست که عداوت دنیوی مانع از قبول شهادت است. مقام ثانی این است که مراد از این عداوت دنیوی چیست و چیست که عادل را از عدالت ساقط نمی کند، از عداوت دنیویه. با وجود اینکه بغض المؤمن و حسد بر ما امین به اون نحوی که خواهیم خواهد عرض کرد انشاءالله. دنیویه است که موجب می شود شهادت مسموع نشود و اون وقتم از عدالت شاهد را خارج نکند. فعلا کلام ما در مقام اول است. مقام اول این است که مانع چیست. در مقام تارتن گفته شده است اون شخصی که ما بین او و ما بین شخص آخر عداوت دنیوی هست، این شاهد داخل عنوان خصم می شود که در صحیحه عبدالله ابن سنان و غیر صحیحه عبدالله ابن سنان وارد شده بود که شهادت الخصم علا خصمهی نافذ نیست، شهادت الخصم نافذ نیست. خصم گفته شده است معناش عدو است، خصم یعنی اون دشمن، بنابراین که معناش عدو بوده باشد، خب این شاهد در ماننوی عدو بوست، دیگر عداوت دنیوی دارد. و این وقت می دانید که این درست نیست، نه معنای خصم لغتا عدو است، نه معنای ظاهری است. خصم به معنا طرف را می گویند، در محاکمه کسی طرف شد می شود خصم. توجه کردید ظهور در عداوت داشته باشد، توجه کردید بینهما خصومتون یعنی عداوتون، این زور ظهوری داشته باشد، نه این زور ظهوری را ندارد. ما بین ما مخاصمه یعنی چیزی که باید به محکمه بچشد، پیش حاکم حاکم بگوند، اختلاف است. بیشتر از این که این ظهور خصم به مناسبت حکم موضوع در روایات، خصم بنا طرف نزاع حساب می شد، نزاعی که ما بین مدعی و منکر است، اختلاف. و اون اختلاف که عداوت نیست، اختلاف است. اون میگه مگروز است، این میگه نه مگروز نیستم، ما بین هم عدو و هم اشتباه میکنید شما، من مگروز تا نیستم. پس علا حاضر اساس این حرف درست نیست. بس ها آگاه گفته شده است که در ما نهنوی در روایات متهم بود، یکی از اشخاصی که ترد بله ترد شهادت او، اون متهم است. اینجا این شخص هم که عداوت دارد شاهد با کس دیگر، متهم است. توجه کردید تهمت جای تهمت است. سابقا عرض کردیم تهمت معناش را اون کسی که فسق و عدلش ظاهر نبوده باشد و به او هم چیزی نسبت میدهند از فسقی ولو ثابت نشده، بلکه متهم یعنی متهم فی الدین. کسی که عدل بوده باشد و ورع داشته باشد ولیکن با کسی خصومت دارد، این داخل متهم نمیشود. اگر ورع داشته باشد ها و را عدلش محرز بشود، داخل عنوان متهم نمی شود. بله یک اسمش را خواهیم گفت، اون کسی که بله با کسی عداوتی دارد، هی به او فحش می گوید، اینها نمی دانیم، چون شخص فرض کنید شرعاً جایز است به او فحش گفتن یا جایز نیست، این داخل متهم می شود. این شاهد نه، کلام ما در شاهدی است که عدلش محرز است، می دانیم که این خلاف شر نمی کند، معزال کداوت دنیاوی دارد با شخص دیگر، کلام ما این است، این داخل متهم نیست. وجه دیگری که در ما نهنوی ذکر کرده اند دو تا روایت است. یکی مرسله معانی الاخبار است که صدوق قدس الله نفسه شریف در معانی الاخبار این زور نقل کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله بله جلد 18 صفحه 279 باب 32 در اون با روایت هشتمی است و روایت هشتمی و فی معانی الاخبار قال قال النبی صلی الله علیه و آله لا تجوز شهادت خائن ولا خائنت ولا ذی غمز علی اخیه، اون کسی که صاحب غمز است، غمز بر اخیه هست، شهادت او مسموع نمی شود. غمز علی اخیه یعنی ما بین بله توجه کردید بینهما یه عداوتی بوده باشد. قال صدوق العق غمز الشهناء و العداله اول عداوه، ما بین اینها عداوت بوده باشد. یکی این است چه غمزه بوده باشد، بله بله کسی بوده باشد که صاحب غمزه است، ولازی غمزه نلا اخی، که همون بله ظاهرش این است که بدی او را میخواهد. توجه کردید؟ بدی او را میخواهد، بدی او را میگوید. مثلا مثل این یعنی امان عداوت دنیاوی چند نمیشود. یکی هم روایت سکونی است که بعضی ها تعبیر به معتبره کردند، چون که سکونی از او حسین این روایت را روایت پنجمی است. این روایت پنجمی را صدوق علیه الرحمه در من لا یحصل الفقی نقل کرده است، از بله چیز از سکونی نقل کرده است. اسماعیل ابن مسلم همون اسماعیل ابن مسلم سکونی است، سکونی اسمش اسماعیل ابن مسلم است. ان صادق ان جعفر ابن محمد ان ابی ان آبایی لا تقبل شهادت زی شهنا، صاحب شهنا به من عداوت است. صاحب عداوت یعنی کسی با کسی عداوت داشته باشد، شهادت او قبول نمی شود. ولا شهادت زی مخزن فی الدین، اون کسی که صاحب خزی در دین است یعنی فاسق است، شهادت اینها مسموع نمی شود. فقیه این را از سکونی نقل کرده است. می دانید که راوی از سکونی حسین ابن نوفلی است، حسین ابن زیاد نوفلی است. حسین ابن زیاد نوفلی در اسناد کامل زیارت واقع است که گفتن توصیقام تعبیر به معتبره کردن، ولیکن ما اون توصیقام را قبول نشردیم. توجه کردید؟ نتیجه این می شود اون توصیقام که قبول نشد، اگر عداوت دینی زوری بوده باشد که شخص را زوری بکند که احراز عدالت در او نشود، این زور دعوتی بوده باشد، ولی شهادتش مسموع نیست. اما اون زور نیست، عادل است. نه ما دلیلی نداریم. میخواستم داستان ولی خصم فارسی نیست، خصم عربی است. توجه کردید؟ خصم به من طرف است. عرض میکنم آقا شما لغت فارسی میگی، خصم در عرب به معنا طرف است. طرف در محاکمه است، در منازعه است. این میگه طلب کارم، اون میگه نیستم. خصم معنای فارسی که در لغت فارسی استعمال میشود. خیال میکردید چه قال مهم میکردید؟ پس علی هذا الاساس این حکم، این بلد مدرکی ندارد. فقط اونی که من میخواستم دستگاه کامل زیاره را براتون بگویم، چه نمیدانم وقت دیگر نیست. ما که از این روای اگر حاضر هستید من بگویم اون دستگاه را. بله بله، چقدر وقت دارید؟ 10 دقیقه. بله تمام میکنم اینشان. درست توجه کنید. تمام هم نشد عمده اش را میگویم. عرض میکنم صاحب کامل زیاره در اول کتابش، چه اونجایی که در اول کتاب یه چیزی را، یه مقدمه ای را، یه خطبه ای را مرسوم است میگویند، ایشان یه کلامی اونجا فرموده است، از اون کلام استفاده شده است بر اینکه کامل زیاره بله جعفر ابن محمد ابن قولوه، خودش یکی از ازلاست دیگر. توجه کردید؟ جعفر ابن محمد ابن قولوه، توجه کردید که نقل می کند، هم نقل می کند از پدر خودش، هم نقل می کند از محمد ابن یحیی شیخ کلینیس و از دیگران. این جعفر ابن محمد ابن قولوه که خودش در جلالتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست، در این کتاب کامل زیاره در اون اولش یک کلامی فرموده است و از اون کلام دو استفاده شده است. یه استفاده را حاجی نوری در مستدرک کرده است، اون استفاده را و آن استفاده این است که این جعفر ابن محمد ابن قولوی شیوخی مشایخی که دارد، یعنی اونهایی که در این کتاب حدیث را از اونها نقل می کند، بعد سند به اون شیوخش می کند، اون مشایخش همش ثقات هستند، به اقرار بله به شهادت خود جعفر ابن محمد ابن قولوی. چه زور نجاشی مشایخش را توصیق کرده است و صحیح هم از توصیق کرده نجاشی مشایخش را، چون که در بعض اشخاص میگوید بر این که من از اونها نقل روایت نکردم، چون که بله اونها مورد اعتماد نبودند. معلوم میشود از کسی نقل روایت میکند که مورد اعتماد است. گفته است حاجی نوری از کلام این جعفر ابن محمد ابن قولوی استفاده می شود مشایخی که از آنها روایت را نقل می کند در کتاب، اون روایت بلا واسطه ای که مشایخ خودشه از اون مشایخ بلا واسطه از آنها نقل می کند، آنها همش ثقات هستند. این حاجی نوری اینجور استفاده کرده است و بدون زد در مستدرک این مشایخ چونجی مهم است ذکر کرده است در اون جلد ثالث مستدرک. و اما بعضی ها استفاده فرمودند بالاتر از این، بالاتر از این این است که هر روایتی را که جعفر ابن محمد ابن قولوی در این کتاب نقل کرده است، رواتی که در سند آن روایت وارد است همش ثقات هستند، به توصیق خود جعفر ابن محمد ابن قولوی، یعنی اون کلامی که در اول کتابش دارد مستفاد از او این است تمام رواتی که در سند این روایاتی است که در این کتاب نقل کرده است تمامی اون اشخاص ثقات هستند. اون عبارتی که در اول کتاب فرموده است، اون عبارت برای شما با مل میخوانیم اون عبارت را که این روایت را حاضی انزور معنا کرده است که مشایخ لا واسطه ثقات هستند. بله ایشان هم اینجور معنا فرمودند که نه، تمام رواتی که در سند هست توجه کردید اینها همش موثق هستند به توصیق خود جعفر ابن محمد ابن قولوی، چند از این کلامی که در مانهنوی نقل می کند و چین کتاب را جعفر ابن محمد ابن قولوی تألیف کرده است، چند اصرار می شد به او از ناحیه بعضی از احبش که شما یک کتابی بنویسید که در او اون ثوابی که در زیارت ائمه اطهار سلام الله علیهم، زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیه، زیارت النبی و غیر ذالک اون زیارت وارد است، اونها را بیان بفرمایید. چند از این اینجور اصرار می شد. ایشان اینجور می گوید در خطبه کتاب، می گوید بر این که انا مبین لکه، اون کسی که التماس می کرد این زور کتابی بنویسید، انا مبین لکه اطال الله بقاعک ما اصحاب الله به الزائر لنبیهی و اهل بیتهی صلوات الله علیهم اجمعین، من بیان می کنم بیان کنم دستم برای تو، خدا طول عمرت بدهد. بله چه چیز را بیان می کنم؟ ما اصحاب الله، اونی که ثواب می دهد خداوند متعال به اون ثواب، چرا ثواب می دهد؟ از زائر نبیه، اون کسی که نبیش را زیارت کند که خدا به همه قسمت کند انشاءالله، و اهل بیتی صلوات الله علیه اجمعین که اونها را زیارت کند، من بیان می کنم بالآثار الواردت عنهم علیهم السلام، نون بله بیان کردن بله اون نحوه دیگری که هست، و به اون آثاری که به اون یعنی به اون اخباری که وارد از ائمه علیهم السلام شده است، علی رغم من انکر فضلهم، این علار این ثواب دارد زیارت اونها، علی من رغم من انکر فضل ائمه علیهم السلام را و جهد و جهدو و اباه و جهد او و اباه هم او را من کرده ایبا کرده جهد و ایبا یکیست و آدا علیه، بله در این هم فرض کنید این چیز کرده است که نه این زور نیست و اینها درست نیست و بالله استعین علی ذلک و علیه توکل و حسبی فی الامور کلها و نعم الوکیل و انما دعانی الى تصنیف کتابی هازا، مرا دعوت کرد که این کتاب را تصنیف کنم، این را بدانید ها غرضش اون بیان اونی ثوابی است که در زیارت نبی و ائمه و اهل البیت سلام الله علیهم وارد است، غرضش بیان ثواب اونهاست، چون که در این کتاب یه چیزهای دیگری هم بیان کرده است که مثلا وضو غسل با فرات مستحب است، در مسجد مثلا کوفه وارد شدن در آنجا وارد شدن مستحب است، اینها که مربوط به دیگر زیارت نمی شود، زیارت یعنی اهل بیت نمی شود و نبی می فرماید و انما دعانی الى تصنیف کتابی هازا مسئلت شود تراغدد کل قول علی مرتن بعد اخرا، هی به من تکرار می کردی تسأل نیزالک دعانی این اصرار تو ولی علمی بما فیه لی من المصوبه، و خودم هم می دونستم که در این کار برای من مصوبت الهی هست و تقرب الله تبارک و تعالی هست و الى رسوله تقرب است و الى علی و فاطمه در امت صلوات الله علیهم اجمعین تقرب است، بله و الى جمیع المؤمنین بی بسهی فیهم، بله که این بس بشود پخش بشود این فضل این در مؤمنین و نشری فی اخوانی المؤمنین علا جملته فشتغلت الفکرفی و صرفت الهمه الیهی، تا میگوید بعد از این که بله بخوانید همش را بخوانم دیگر و سألت الله تبارک و تعالی العون علیه حتی اخرجت و جمعت عن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین من احادیثهم، درست توجه کنید این از اینجاست، ولم اخرج فی حدیثا رویان غیرهم، من در این کتاب خارج نکردم روایتی را که از غیر ائمه نقل شده اند، کی خارج نکردم؟ ازا کان فی ما روینا عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایه، در اون مواردی که روایاتی که از ائمه علیهم السلام کفایتی بود دیگر روایتی را از غیر الائمه نکردم، در بعض موارد از غیر الائمه هم روایت کرده است که به امام علیه السلام منتهی نمی شود که بیان خواهیم کرد، چند در مواردی که کفایت بوده باشد اقتصار به روایاتی که منتهی به ائمه علیهم السلام می شود، اینقدر می کنیم ازا کان فی ما روینا عنهم من حدیثیم صلوات الله علیهم کفایه من حدیث غیری و قد علمنا ما فهمیدیم انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا، ما نمی توانیم احاطه کنیم به جمیع روایاتی که روایت شده است از ائمه فی هذا المعنا در ثواب زیارت ولا فی غیری، در غیر این معنا هم که امور دیگر است ما تمام روایات اونها را نمیتونیم احاطه کنیم، ولیکن درست توجه کنید عبارت اینها، ولیکن ما وقع لنا من جهت ثقات، ولیکن اون روایتی که به ما رسیده است از جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله رحمهم الله برحمته که خداوند به او رحمت کند، ولا اخرجت، من در این کتاب خارج نکردم، ولا اخرجت فیه، در این کتاب یا در این معنا ظاهرش همون کتاب باشد یا معنا باشد، دیگر احتش با شماست، ظاهر کتاب است. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز من الرجال، از رجال شاز روایتی نقل بشود، من در این کتاب او را خارج نکردم که یعصر ذالک عنهم، که این روایت هم از ائمه علیهم السلام نقل شده باشد، من تا واسطش رجال شذوز است. شذوز یعنی چه؟ عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه، یعنی ذکر شدند اصحاب حدیث هستند ولی که معروف بالروایه نیستند، المشهورین بالحدیث نیستند، مشهورین بالعلم نیستند. و سمی تو کتاب زیارات، کلام این است که اینجا که میگه ولقد ولاک ما وقع لنا من جهت سگات، حاجی مستدرک مرحوم این را حمل کرده است که یعنی مشایخ هم سگات است. بله، ولیکن چون که این خلاف ظاهر است، ظاهر روایت این است که سند از سر تا پا ولیکن ما وقع لنا من جهت سگات من اصحاب نارحم اللهم برحمته ولا اخرجت فیه حدیثن که روی عن شزاز، که این حدیثی که از شزاز نقل می کند اینم باز منتهی به ائمه است. بله، اونی که اینها بله از ائمه نقل می کنند شزاز هست، اشخاص غیر معروفین بالعلم ول حدیث هستن، اونها را نقل نمی کنند. ظاهرش به قرینه زیلم این است که تمام این رواتی که ایشان می فرماید، تمام رواتی که در بان احنفی در این کتاب ذکر کرده است، همش سگات است. بدون جهت فرمودند بر این که درست توجه کنید، تمام بکنم، هر جایی، چون که در این کتاب بعض اشخاصی است که ضعفا هستند، اونها سگات نیستند، تضعیف شدند، بله تضعیف شدند، هر جا دلیل قائم شد، خوب اونجا میگوییم که کلام توصیقیشان، توصیقان میشان با تضعیف دیگران معارضه میکند، در اون شخص از اعتبار میفتند. اما اشخاص دیگری که دیگران توصیق نکردند، تضعیف هم نکردند، خوب در این صورت در اون در اسناد این کتاب است، توصیقان مورا میگیرد. این معنای توصیق العام است که اینجور فرمودند. ما هم مدتی تردد داشتیم که آیا اینجور هست یا نیست، تا بالاخره جزم بر این کردیم که نه، رواتی که در این کتاب واقع شده اند اگر توصیق خاصی داشته باشند موثق هستند، توصیق داست خاصی نداشته باشند، به این کلامیشان که در اول کتاب فرمودند به این نمیتواند توصیق بشوند. این چند تا دلیل دارد. بعد از تأمل و تدبر، وقت کم است، نمیدانم چطور شروع کنم اینها را یا نه. بله، رد شده به زاید بماند.